سلام و وقت بخیر به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که علیه کسانی که به گفتهش پاکستان را تهدید میکنند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست در اسلام آباد به روز جمعه گفت که مسئولیت بین‌المللی طالبان است که علیه افرادی که پاکستان را تهدید میکنند اقدام کنند. پیش از این مقام‌های پاکستانی ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان بر نظامیان پاکستانی حملات را طرح و اجرا میکنند. حکومت طالبان اما با تکرار گفته که به هیچ کس اجازه نمیدهد که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. جبهه مقاومت ملی گروه ضد طالبان ادعا میکند که 5 تن از طالبان را در ولایت تخار کشته است و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این جبهه در خبرنامه گفته است که بر پوسته طالبان شب گذشته در ولسوالی بهارک حمله کرده است. از سوی دیگر جبهه آزادی ادعا کرده که در حمله این گروه 2 تن از طالبان در ولایت پروان کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این جبهه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد امروز نوشت که افرادش شب گذشته بر یک پوسته طالبان در ولسوالی بگرام حمله کردند. طالبان درباره این ادعاها هنوز چیز نگفتند و منابع مستقل نیز این ادعاها را تا کنون تایید نکردند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت لغمان میگویند که بر اثر بارش ژاله و سرازیر شدن سیلاب 6 تن به شمول یک زن در مرکز این ولایت شب گذشته زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این مقام‌ها در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در نتیجه این رویداد 25 خانه مسکونی در شهر مهترلام تخریب شده. در ادامه آمده که محصولات 800 جریب زمین زراعتی در ولسوالی علینگار ولایت لغمان نیز از بین رفته. در همین حال اداره هواشناسی افغانستان در خبرنامه گفته که احتمال دارد امروز و فردا ولایت‌های لغمان، بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب باشند. مقام‌های صحی عراق امروز گفتند که دست کم 8 زائران ایرانی در نتیجه تصادم دو بس در شمال بغداد جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام یک شفاخانه امروز خبر داد که 14 ایرانی و 2 افغان شامل کشته شده هستند. با گفته او 2 قربانی دیگر هنوز شناسایی نشدند. با گزارش اینا خبرگزاری دولتی عراق رویداد بین مناطق دوجیل و سامرا رخ داده. در این رویداد که پیش از نیمه شب اتفاق افتاده است 15 تن نیز زخمی شدند. میلیون ها زائر شیعه عمدتاً از ایران همساله برای شرکت در اربعین، یکی از بزرگترین گردهمایی های مذهبی جهان، به شهر کربلا می روند. و پاکستان میگوید که جگرن امیرعزیز و 2 سربازش در جریان درگیری روز جمعه با شبه نظامیان در وزیرستان شمالی کشته شدند. پیش از این تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت اکثر حملات بر سربازان پاکستان را پذیرفته. بیش از 500 پلیس و سرباز پاکستان در جریان حملات تحریک طالبان پاکستان در سال جاری کشته شدند. اردوی پاکستان کشته شدن 216 افسر و سربازش در 8 ماه گذشته را تایید کرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که ده ها برنامه امداد رسانی در افغانستان از ماه جولای متوقف شدند. اداره بازرس کل وزارت خارجه ایالات متحده گفته که بیش از 840 هزار افغان که برای برنامه اسکان مجدد به امریکا درخواست دادند، منتظرند که به درخواستهایشان رسیدگی شود. ادامه اعتصاب غذایی شماری از زنان فعال افغان در جرمنی.
آقای کاکر گفت که تقویت و تجهیز گروه های تروریستی برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان تهدید بزرگی است.
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که تجهیزات نظامی به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه های هراس افغان افتاده. ادامه اعتصاب غذایی شماری از زنان فعال افغان در جرمنی.
و مهمترین مسئله که برش تاکید داریم اپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود دارد که باید به رسمیت شناخته شود.
و در حالی که کیف از پیشروی نیروهای اوکراینی به سمت کریمیا خبر می‌دهد، روسیه اعلام کرده که تیاره‌های بسرنشین اوکراین را بر فراز جزیره کریمیا سرنگون کرده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد از متوقف ماندن ده‌ها برنامه کمک رسانی در افغانستان خبر داده. در گزارش شورا آمده که این برنامه‌ها از ماه جولای به دلایل مختلف از جمله دخالت طالبان متوقف شدند. طالبان قبلا دخالت این گروه در برنامه‌های امدادرسانی را رد کرده بودند. همکارم عبدالحمید حکیمی همین اکنون با ماست و درباره گزارش شورای امنیت ملل متحد بیشتر می‌گوید.
شش برنامه کمک‌های بشردوستانه و دلیل دخالت طالبان وضع محدودیت در انتقال کمک‌ها و خشونت طالبان در برابر کارکنان نهادهای امدادرسان به گونه موقت متوقف شده است. در گزارش شورای امنیت که بر روز جمعه نشر شده آمده است که سیاست و عملکرد طالبان در افغانستان تلاش‌های آنها را برای رسیدگی به بحران بشری کشور به چالش کشیده است. در گزارش به نقل از دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا آمده است که در کنار دیگر مشکلات، وضع محدودیت بر کارمندان مددرسان زن سبب شده است که روند کمک رسانی بر زنان و کودکان متأثر شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های ما درباره این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این دخالت طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه را رد کرده بود. اما شماری از نیازمندان در افغانستان ادعا می‌کنند که در توزیع کمک‌ها بیشتر شناخت مطرح است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سطح فقر و بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده و نیازمندی مردم به کمک‌های بشردوستانه به گونه کم‌پیشنه‌ای افزایش یافته است. شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه خود درباره وضعیت بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و گفته که طالبان به محدود کردن حقوق آنها ادامه می‌دهند. شورای امنیت بحران بشری افغانستان را یک موضوع مهم برای این شورا دانسته است. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی و شمول دفاتر ملل متحد محدودیت وضع کردند. این تصمیم طالبان به سطح داخلی و بین المللی محکوم شده، اما طالبان تا هنوز در موقف خود در این بخش کدام تغییری ناوردند. بله.
سپاس از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. همین اکنون محمد اسحاق اتمر، کارشناس و استاد پوهنتون از برلین با ماست. اتمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. متوقف ماندن ده ها پروژه امدادرسانی در افغانستان چی پیامدهای خواهد داشت؟
تشکر فروخ صاحب، سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده و بیننده عزیز ما. یقینا این تاثیر بسیار ناگوار خصوصا بر روی زنها و کسایی که اونا نیازمند هستند به می کمک ها میگذاره. البته این را باید ما پیشبینی میکردیم برازی که در طول دو سال گذشته حکومت طالبا امو خواسته های جامعه بین المللی را و مردم افغانستان چیزی که از اینا در قسمت تعلیم زنا، در قسمت حضور زنا در اجتماعات و سهمگیری زنا در دولت و بعض مسائل دیگه بود را طالبای توقع را برآورده نساختن. و شما می فهمین کشورهایی که به سازمان ملل متحد و مخصوصا به اون سازمان های مدد رسانی کمک میکنن بیشتر از اینا پول تکس و مالی مردم اون کشور هست. و در حالی که اگر ما تصور بکنیم که نظامی که هیچ نوع حقوق بر خانما و بر تعلیم از اونا و بر مسائل بشری نمیتن، با چطور ما میتونیم که توقع داشته باشیم که کمک ها در حالی که تا 90% مردم افغانستان محتاج به این کمک هاست ای برسن. طبیعی است که این کمک ها را خدشدار میسازه و میشه که روند زیره یا کن بکنه یا متوقف میسازه.
تشکر. ادمر صاحب، چقدر مهم است که حکومت طالبان به درخواست های جامعه جهانی و خواست های مردم افغانستان توجه کند؟
طرز فکر طالبا یک طرز فکر ناقص و غیر مشروع یا به اصطلاح بگویم غیر شرعی و غیر اسلامی است. به خاطر از اینکه تنها افغانستان کشور اسلامی نیست، در جهان 57 کشور دیگه اسلامی موجود است. اونا هم حق دارن که از شریعت اسلامی پیروی بکنن و او را مراعات میکنن و در هیچ کشور دنیا اینطور چیزی نیست اونا حق تعلیم محدود بسازن، بجز اونمو بوکو حرام در افریقا در نایجیر که است. دیگه هیچ گروپ مذهبی تعلیم زنها را حرام نمیدانن. اینالی زبانی که این خواست مردم افغانستان و این خواست جامعه جهانی برآورده نشوه و طالب ها با وزیزی که بسیار وعده و وعید دادن اما هیچ گاهی با او عمل نکردن، میتونه که این یک مشکل برای حکومت طالب ها باشه.
آقای اطبر، ادامه اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان وضعیت این کشور را به کجا خواهد کشاند؟
مشکلی است که طالبا اصلا به حساب یک حکومت داری حکومت نمیتونن یا حاکمیتشان نیست. اینا هرچی را از دید خود میبینن و او که چقدر مردم از این متضرر میشه، چقدر همسایه ها از این زیان میبینن، چقدر مردم افغانستان از این زیان میبینن و چی مصیبت های را بالای سر مردم افغانستان میارن، دیگه فکر نمیکنن. اینا فقط به مو چیزی که البته در ذهن خودشان است به او باورمند هستن و ذهنشان هم تا جایی که دیده میشه قابل تغییر نیست و این میتونه مصیبت های از این بیشتر در آینده ها اگر احیانا این کمک ها هم متوقف شوه، برازی که کار، روزگار و سطح فقر در افغانستان بسیار بالاست، روزگار هم نیست، جوانا، خانما، متقاعدین، مامورین سابق کل از اینا در حالت بد به سر میبره، یقینا که اگه آشوب و مصیبت را براینده افغانستان به بار خواهد آورد.
سپاس از شما. گفتگوی بود با محمد عیسی قطمر، کارشناس و استاد پوهنتون در برلین.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
6:44 دقیقه با وقت افغانستان شد. اداره بازرس کل وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش اعلام کرده که بیش از 840,000 متقاضی برنامه های مهاجرتی امریکا هنوز در افغانستان ماندن. این اداره از کنگرس ایالات متحده خواسته که روند صدور ویزه ویژه مهاجرت به افغانها را بازنگری کند. در همین حال شماری از افغانهایی که کیسهای مهاجرت امریکا را دارند از کندی روند طی مراحل پرونده هایشان انتقاد میکنند. بیشتر در این باره از حسیب الله تلاش میشنویم.
سلام. اداره بازرس کل وزارت خارجه امریکا میگوید با گذشت 2 سال از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان، هنوز هم بیش از 840 هزار افغان متقاضی برنامه اسکان مجدد امریکا که با نهادهای امریکایی همکار بودند در این کشور باقی ماندند. این اداره از کمیته های مختلف کنگرس امریکا خواسته که روند ویزه ویژه مهاجرت افغانان یا اس‌آی‌وی را بررسی کنند. در این گزارش آمده که 50% درخواست ها پس از بررسی به دلیل واجد شرایط نبودن رد می شوند. اداره بازرس کل وزارت خارجه امریکا از افزایش شمار درخواست های اسکان مجدد پس از اکتبر 2021 یاد کرده و افزوده که شمار درخواست ها از حدود 30 هزار در این ماه به 155 هزار تا دسامبر 2022 افزایش یافته است. با این حال شمار از افغانان همکار با نیروهای امریکایی از کندی در روند اسکان مجدد امریکا انتقاد می کنند. آنان از دولت امریکا می خواهند که تعداد کارمندانش را که در بخش طی مراحل اسناد کیس‌های افغانان کار می‌کنند افزایش دهند. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می‌گوید که در یکی از مؤسسات آمریکایی کار می‌کرد و کیس اس‌آی‌وی دارد اما تا هنوز در افغانستان مانده است. او می‌گوید که یکی از کسانی است که به کشور آمریکا درخواست کرده بود اسناد اس‌آی‌وی تقریبا بعد از این که نظام جمهوری سقوط کرد داشت و فعلا که حکومت طالبان حاکم شده در افغانستان در یک وضعیت بد به سر میبره و منتظر از این است که هرچی زودتر کارهای انتقالش به ایالات متحده امریکا روبرو شود. یکی دیگر از متقاضیان کیس اس‌آی‌وی امریکا ادعا می‌کند که یکی از کارمندان سفارت پیشین سفارت امریکا است و به دلیل کندی نوان تا هنوز در افغانستان باقی مانده. روند صدور ویزه ویژه مهاجرت اس‌آی‌وی برای همکاران افغان و عراقی نیروهای امریکایی در سال 2009 آغاز شد اما متقاضیان این روند و برنامه مهاجرتی P1 و P2 امریکا بارها از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت کردند. درخواست همکاران افغان اداره های امریکایی برای ویزه مهاجرت امریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته. نگرانی از تهدیدات امنیتی یکی از دلایل برجسته است که همکاران محلی اداره های امریکایی همواره مطرح کردند. با گذشت 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هنوز هم هزاران تن از همکاران افغان اداره های امریکایی در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل روند انتقالشان به این کشور.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش. گزارش میداد ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تجهیزات نظامی بجامانده در این کشور سبب تجهیز گروه‌های تروریستی شده. او همچنان ادعا کرده که خروج عجولانه نیروهای امریکایی از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. بیشتر در این باره در گزارش فائزه ابراهیمی.
پاکستان یک بار دیگر از تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان ادعا می‌کند که پس از خروج آمریکا از افغانستان تجهیزات نظامی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های تروریستی شده است. آقای کاکر پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تقویت و تجهیز گروه‌های تروریستی برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان تهدید بزرگی است، آنچه که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان افزوده که خروج عجولانه آمریکا از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته است.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ
در گذشته این گروه ها توانایی محدود برای هدف و حمله داشتند، اما امروز با اضافه شدن تجهیزات آنها حتی اگر بخواهند یک انگشت را هدف قرار می دهند. این اضافه شدن انرژی نیست، اضافه شدن تجهیزات است.
رینیود انرژی نیه، رینیود اکویپمنت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده و گفته بود که تمامی تجهیزات نظامی باقی مانده در انبارهای حکومت طالبان نگهداری می‌شود. قبل از این نیز خبر فروش سلاح و تجهیزات باقی مانده آمریکا در بازارهای سیاه افغانستان نیز نشر شده بود که طالبان آن را رد کردند. در گذشته نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و روسیه در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان به ویژه تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش افزایش یافته است، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان در برابر جهان مسئولیت دارد و در کنار آن باید به تعهدات سه جانبه‌ای که در نشست افغانستان، پاکستان و چین داشت پابند باشد. او افزود که طالبان باید در برابر افراد و گروه‌هایی که پاکستان را تهدید می‌کند اقدام کند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود، اما پیش از این در واکنش به اظهارات اینچنینی گفته که افغانستان مسئول ناکامی هیچ کشوری در منطقه نیست و پاکستان باید به وضعیت امنیتی خود توجه داشته باشد. احمد خان اندر کارشناس مسائل نظامی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که احتمال این وجود دارد که تجهیزات به دست گروه‌های تروریستی افتاده باشد، اما به باور او پاکستان باید ریشه‌های گروه‌های تروریستی را در بیرون از خاک افغانستان جستجو کند.
تنها سلاح نمی‌تواند که گروه‌های تروریستی را موافقت بخشد، بلکه تقویم مالی و مادی شانا کدام کشورا می نماید؟ آنها را باید جستجو نمود و پاکستان در مبارزه خویش علیه توریسم باید به شکل حقیقی به پیش برود. در غیر آن این سلاحی که به دست گروه های توریستی افتیده و این گروه های توریستی می تواند که نه تنها خطر به کشور پاکستان و افغانستان باشد، بلکه می تواند خطرات را به کشورهای منطقه به بار بیاورد.
این در حالی است که جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که حکومت طالبان به اسلام آباد خبر داده است که برخی از افراد را در پیوند به حملات تروریستی در پاکستان بازداشت کردند، ادعایی که تا به حال از سوی طالبان تایید نشده است. بر اساس گزارش سال گذشته سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، نیروهای آمریکا با ارزش 7.2 میلیارد دلار اسلحه و مهمات جنگی را برای طالبان به جا گذاشتند که شامل 78 فروند طیاره، 40 زره‌پوش، بیش از 300 هزار اسلحه و هزاران مرمی و مهمات می شوند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز ارزش این مهمات را 85 میلیارد دلار خوانده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
روسیه میگوید که تیاره های بی سرنشین اوکراین را در حریم هوایی شبه جزیره کریمیا سرنگون کرده. این در حال است که کیف از پیشروی نیروهای اوکراینی از طریق زمین به سمت کریمیا خبر میدهد. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 به قلمروش وصل کرد. جعفر احمدی گزارش میدهد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که عملات سه تیاره بی‌سرنشین نیروهای اوکراین بر پل استراتژیک را که شبه جزیره کریمیا را به خاک روسیه وصل می‌کند خونسا کرده. این وزارت امروز در تلگرام خود نوشت که یک تیاره بی‌سرنشین را دیروز و دو تیاره دیگر را امروز سرنگون کرد. اوکراین میگوید طرحش بازپسگیری کریمیا از روسیه است و به همین دلیل پل را که این شبه جزیره را بر روسیه وصل می کند هدف قرار می دهد. بر اساس گزارش ها به دلیل ترس از حملات این پل برای 3 ساعت برای رفت و آمد وسایط مسدود شد. اوکراین بارها گفته این پل که ازش برای اکمالات نیروهای روس در اوکراین استفاده می شود هدف مشروع نظامی اش است. زمانی که اوکراین در ماه جولای بخشی از پل منتهی به کریمیا را تخریب کرد، این اقدام با واکنش شدید روسیه روبرو شد و روسیه حتی یک کشتی اوکراین را غرق کرد. این همه در حالی است که نیروهای اوکراین در تلاش پیشروی به طرف منطقه جنوب شرقی زاپروژیا هستند و راه پل را که از ایتری خاک روسیه با شبه جزیره کریمیا وصل شده را قطع کردند. مسکو در سال 2014 کریمیا را جزو خاک روسیه کرد و حالا اوکراین میگوید که برای بازپسگیری این بخش از خاکش تلاش میکند. در این حال نیروهای اوکراین امروز اعلام کردند که به طرف شهر ملیتوپول واقع در جنوب شرق اوکراین پیشروی کردند. ظاهرا غرب به ویژه ایالات متحده تحولات در اوکراین را به دقت دنبال میکند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید بر روز جمعه گفت که نیروهای اوکراین در روزهای اخیر پیشرفت قابل توجه در منطقه زاپروژیا داشتند.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان زن افغان در جرمنی در اعتراض به اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان دست به اعتصاب غذایی زدن. آنها میگویند که این اعتصاب را تا 12 سپتامبر یعنی تا 10 روز دیگر ادامه خواهند داد. گزارش در این مورد.
شماری از فعالان افغان حقوق بشر و زنان در جرمنی در اعتراض به اقدامات اخیر طالبان در برابر افغانها به خصوص زنان و دختران در افغانستان اعتصاب غذایی کردند. این فعالان روز جمعه 10 سنبله 1402 با برپا کردن خیمه تحصن در شهر کلن جرمنی میگویند که هدفشان از این اعتراض به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی در برابر زنان در افغانستان است. با گفته این زنان، اعتصاب آنها که بیشتر از 10 زن در آن شرکت کرده بود الی تاریخ 12 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید بیش از 2 سال است که مردم مورد اسارت و خشونت قرار دارند و هدف آنها از این تحصن پایان دادن به آن است. طالبان این ادعاها را همواره رد کردند. خانم پریانی بر رادیو آزادی گفت
بیش از 2 سال شد که زنان افغانستان زیر اسارت و ظلم و خشونت یک گروه تروریستی قرار دارند و ما صدها برنامه مختلف اعتراضات گوناگونی را در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان داشتیم تا اینکه خشونت ها خاتمه پیدا بکنه، نتیجه نداشته تا امروز. گمان‌ترین مسئله که برش تاکید داریم اپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود داره زیر قوانین تروریستی باید به رسمیت شناخته شود.
رهایی همه زندانیان سیاسی در افغانستان و وضع تحریم‌های بیشتر بر مقام‌های طالبان از خواسته‌های دیگر این تحسن کنندگان است. فاطمه زهرا احمدی از دیگر تحسن کنندگان به رادیو آزادی گفت
هدف ما از این تحسن به رسمیت شناسایی اپارتاید جنسیتی در افغانستان است. در این تحسن می‌خواهیم که زندان‌های سیاسی در افغانستان آزاد شود و حمایت‌های مالی از سوی کشورها به طالبان متوقف شود، سفرهای گروه طالبان به کشورهای دیگر متوقف شود چون اینا بیشترینشان در لیست سیاه کشورها قرار دارند.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده مالی به افغانستان و حکومت طالبان همواره تأکید کردند که کمک‌هایی که به افغانستان فرستاده می‌شود به دست طالبان قرار نمی‌گیرند. و
در لحظات باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی همکارم زبی شهزاد با ماست با رویدادهای تازه ورزشی. شهزاد صاحب سلام.
سلام همکار عزیز، تشکر از شما. بله، تیم ملی کرکت افغانستان قرار است که فردا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در برابر بنگلادش در شهر لاهور پاکستان با هم قرار بگیرن. افغانستان در گروه که قرار گرفته در گروه بی است در مسابقات آسیا کپ با تیم‌های بنگلادش و همچنان سریلانکا هم گروه شده. فعلا سریلانکا با یک پیروزی که مقابل بنگلادش داشته سرگروه است و در شرایطی که افغانستان بتونه بنگلادش را شکست بده احتمال صعودش بسیار زیاد میشه و مرحله سوپر فور. و دیگه‌ای که تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان در یک بازی دوستانه فردا ساعت 2 بعد از ظهر با تیم بنگلادش رقابت خواهد کرد. یعنی هم تیم ملی کرکت ما و هم تیم ملی فوتبال ما فردا در عین ساعت یعنی 2 بعد از ظهر هر دو تیم ما بازیایشان را آغاز میکنن. و دیده شود که ملی پوشان فوتبال افغانستان در بازی دوستانه که با بنگلادش برگزار میکنه
تشکر
نتیجه را کسب خواهد کرد.
سپاس از شما همکارم زبی شهزاد با رویدادهای تازه ورزشی با ما بود. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.